شنوندگان عزیز و ارجمند و آرزو میکنیم که همه ما پیروان واقعی ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه محراب روشن توجه بفرمایید. کارکردهای مختلف مسجد، نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقش مساجد به عنوان یک پدیده پیشران و سیاسی در پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ سازوکارهای اجرایی و ستادی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی منبعث از کدام گزاره‌های دینی و سیاسی بوده؟ صورت‌بندی‌های سیاسی مسجد و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی چگونه تبیین می‌شود؟
امت اسلامی در زیر لگدها و چکمه‌های حوادث زمان سهر می‌شود.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت. و اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم، از جیرفت، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود، شروع شده بود و یواش یواش اوجم گرفته بود.
مرکز ثقل حرکت‌های انقلابی اسلامی ما در مسجد جامع شهرستان بود.
توی دامغان اگه بگم نقش اول رو مسجد جامع داشت و نقش دوم رو حسینی حضرت ابوالفضل، به گزافه سخن نگفت.
رژیم پهلوی به اهمیت مساجد برای ترویج افکار انقلاب اسلامی پی برده بود، اما تلاشهاش برای ممانعت از اون نتیجه نداد.
بعد از منبر شهید هاشم نژاد تو همین مسجد دیگه، این مسجد تقریبا از سلطه ساواک و شهربانی در آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از رادیو گفتگو با برنامه محراب روشن در خدمت شما سروران گرامی هستیم. برنامه‌ای که هدف اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست. در ایام پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و این پیروزی رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. موضوع این هفته برنامه ما بررسی جایگاه مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی هستش که امیدوارم همراه ما باشید. با برنامه محراب روشن خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی برنامه ما با شما عزیزان سامانه پیامکی 301035 هست که شما عزیزان میتونید از این طریق با ما ارتباط برقرار بکنید و ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون مطلع بکنید و در ساخت و تولید این برنامه ما رو راهنمایی بفرمایید. شما عزیزان میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، با روابط عمومی سازمان هم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. عزیزانی که تمایل دارن این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنن، میتونن این اپلیکیشن رو روی موبایل های خودشون نصب بکنن و برنامه رو دریافت بکنن و شنونده این برنامه باشن. همونطور که خدمتون عرض کردم، این هفته انشاءالله نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی رو انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد که جنبه های مختلفی این موضوع داره که با کارشناس محترم برنامه این موضوع رو مورد بررسی و کنکاش انشاءالله قرار خواهیم داد. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد حیدری معتقدند مسجد نقش جریانساز و محوری در سازماندهی نیروهای مردمی انقلاب داشته و این موضوع باعث شده است که مسجد به عنوان کانون مرکزی در تصمیم گیری و تشکیلاتی کردن نیروهای انقلاب در طی آن دوران ایفا کند. از ایشان میپرسیم سازوکارهای این ساماندهی و سیاستهای زمین ساز در انقلاب اسلامی کدام بوده اند؟ خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد حیدری عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه قبول زحمت فرمودید و در این گفتگوی رادیویی شرکت میکنید خیلی خیلی ممنونم. همونطور که خدمتون عرض کردم موضوع این هفته برنامه ما بررسی نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی است. با توجه به اینکه انقلاب ما انقلابی دینی و مذهبی بوده و یک انقلاب ایدئولوژیک هست، مسجد نقش خیلی تأثیرگذاری در پیروزی این انقلاب داشته و به عنوان کانون اصلی انقلاب به اصطلاح معرفی میشه. به نظر شما چه عواملی باعث شد که در اون دوران مسجد تبدیل به کانون اصلی انقلاب بشه و باعث پیروزی انقلاب بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از خدا قوت و خط نباشید دارم. من قبل از شروع عرایزم و پاسخ به فرمایش حضرت عالی یک نکته تفسیری و قرآنی رو عرض بکنم. این نکته رو از استاد بزرگوار، مفسر بزرگوار از اتحادیه جوادی آمولی نقل هستش که جایگاه مسجد، جایگاه نماز و نقش نماز و مسجد نسبت به مقابله با مجرمین و ظالمین رو میخوام عرض بکنم که یک مقدمه بحث باشه. خب ما در وعده های نماز دیگه حداقل یک انسان نمازخون 10 مرتبه از خدای متعال در نماز میخواد که من رو به راه مستقیم هدایت بکن، راه کسانی که به اونها نعمت دادی.
بله.
خب یکی از کسانی که خدای متعال به اونها نعمت داده یکی از اخشار و افراد انبیا هستن که یکی از اون انبیا جناب حضرت موسی علیه السلام هستش که کرارن در قرآن کریم نام ایشون و جریان ایشون ذکر شده به خاطر اون درس هایی که میشه از جریان حضرت موسی و بنی اسرائیل گرفت.
بله.
خب حضرت موسی در سوره قصص به خدای متعال عرضه میداره، میگه که صحبت بین حضرت موسی و خدای متعال هستش که رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین.
بله.
عرضه میدارد خدای به خاطر نعمتی که به من دادی من هیچگاه پشتیبان مجرمین قرار نمیگیرم و دعو من به خاطر نعمتی که به من دادی هستش که همیشه مقابل مجرمان بایستم.
بله.
و وقتی یک انسان مؤمن مسلمونی در نماز در مسجد این رو از خدای متعال داره روزی حداقل 10 مرتبه درخواست میکنه که در مسیر چنین انبیای قرار بگیره، خب مطمئنن نماز اگر نماز باشه انسان رو از مقابله باعث میشه که انسان مقابله با ظلم قرار بگیره و از وجودتون که مقابله با ظالمان در مقابل ظالمان بیسته. این جایگاه نمازه، یعنی ذات نماز و مسجد این رو برای انسان مؤمن و متدین خواهد آورد. خب مستحضر هستید در قبل از انقلاب دعب ظالمان و حکومت داران برای این بودش که مسجدی ها رو و مسجد رو در انزوا قرار بدن و منزوی بشن، روحانیون جرأت اعتراضی در مسجد نداشته باشن که بارها شنیدیم، دیدیم، خوندیم در تاریخ که کسانی که اعتراض میکردن بر علیه حتی آمریکا یک کلمه حرفی میزدن دلانگ مسجد در یک گوشه یک محله اگه به گوش حکومت وقت میرسید از نظرتون که بلاهایی به سر اون روحانی میآوردن و اون مسجد رو تخته میکردن، در مسجد در حاشیه قرار میدادن. خب این نشون میده که اون ترس از مسجد و روحانیت و تبع مسجد از در بین حکومت ظالمین وجود داشته که ما عرض نظرتون که در صدر اسلام هم یک ابزاری بود مسجد برای اداره کشور، اداره منطقه. این جایگاه مسجد رو میرسونه در خصوص نقشش در خصوص بحث کلید برای انقلاب اسلامی که به تعبیر حضرت امام یه تعبیر خیلی معروفی داره، امام راحل، که این ایام دیگه باید از امام گفته بشه و حرکت عظیمی که انجام داد. ایشون یه تعبیری دارن که مسجد محلیه که اداره امور باید از طریق مسجد اداره بشه. تعبیر خیلی خاصی هست در خصوص مسجد.
بله.
و اعتقاد امام راحل این بودش که این مساجد بودن که پیروزی رو برای ملت ما به ارمغان آوردن و به مراکز حساسی هستن که باید ملت دائما به این مراکز حساس توجه داشته باشن. ببینید این نقش مسجد رو اینا از خوبه که از زبان امام که بنیانگذار این انقلاب اسلامی هست انسان بشنوه و اعتقاد امام رو ببینه که مسجد چه جایگاهی داشت. و جالبه یک از حضورتون که مطلبی رو که در انتها امام راهب میفرمایند، ایشون میفرمایند که خیال نکنید که ما با پیروز شدیم مسجد رو کنار بذاریم یا نسبت بهش بی اهمیت باشیم. ایشون فرمودن که پیروزی ما برای اداره مسجده. این نشون میده که مسجد نقش خیلی پررنگی داره.
بله. خواهش میکنم به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید و وظیفه ما هستش که اندیشه های امام راحل رو مورد بررسی قرار بدیم، باش آشنا بشیم و مروج اون باشیم. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودند که مساجد سنگر است و این سنگر حتما باید حفظ بشه و به طور فعال مردم باید درش حضور داشته باشن. به نقش امام اشاره فرمودید، خب خود امام خیلی نقش مهمی در تبیین انقلاب اسلامی و اندیشه های اسلام ناب داشتن که این باعث شد مساجد از اون روی کرده به اصطلاح منفعل خودشون در اون ایام، حالا بعضی خب اعتقادشون به این بود که فقط در مساجد باید کار عبادی انجام بشه و کار سیاسی یا اجتماعی محلی در مسجد نداره، جایگاهی در مسجد نداره. به نظرم میرسه که خود مرحوم امام رضوان الله علیه با تبیین اسلام ناب و این موضوعی که شما فرمودید که در روایات ما هم هست که کن للظالم خصما و للمظلوم اونا، این نگاه انقلابی و عرض کنم خدمت شما با محوریت جهاد در اندیشه های امام خیلی بارز هست. راجع به نقش امام و عرض کنم خدمتشون ارتباطشون با مساجد در اون زمان هم اگر مطلبی دارید بفرمید.
از بزرگتون که ما خب وقتی نگاه میکنیم به فرمایشات امام بزرگوارمون و خصوص نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و نقش روحانیت در پیروزی اسلامی، خب مطالبی که حالا من یه اشارهی به اینشون کردم مطالب خیلی زیبا و خوندنی و قابل توجهی رو میبینیم که امام راحل چه تعبیراتی نسبت به مساجد و اینکه این نهضتی که ایجاد شد نهضت انقلاب اسلامی از مساجد انقلاب اسلامی ایجاد شد و آغاز شد. و از موضوعتون که این شما نگاه بکنید این سخنرانی هایی که خود حضرت امام داشتن در مساجد متعدد یا حوزه های علمیه که از موضوعتون که این سخنرانی و این روشنگری رو داشتن. و شما تاریخ رو ورق بزنید میبینید که امام بزرگوار چه جایگاهی برای این روشنگری، برای روحانیتی که توی مساجد، من جمله خود حضرت آقا، شما تاریخ مسجدداری حضرت آقا رو نگاه بکنید در مشهد مقدس اونطور روشنگری میکردن و از همون مسجد جوانهای متعددی روشن شدن نسبت به مقوله بحث انقلاب و اهداف امام راحل، اهداف انقلاب، اهداف اسلام در کشور. این نقشی بودش که امام راحل برای ما معین کرد، نقشه راهی بودش که مشخص کرد و روشنگری بودش که نگاه خاصی که امام راحل به مساجد داشتن. از اون نظرتون که خب شما برای هیچ کس فکر میکنم پوشیده نیستش که سخنرانی ائمه، جماعت در مسجد، ائمه جمعه در نمازهای جمعه و از وجودتون که رد و بدل کردنهای پیامهای امام که از خارج از کشور مطرح میکردن توسط مسجدی ها، اینها که استارت قضیه انقلاب از وسیله این حرکات ولو خیلی کوچیک که دیده میشد زده شدش. این از وجودتون که جایگاهی بودش که امام راحل برای ما تصمیم کردن، نقشی بودش که واقعا برکشی پوشیده نیست که در خصوص انقلاب اسلامی. خب امام راحل یکی از توجهات ویژه‌ای که داشتن نسبت به بحث خطری که اسلام رو تهدید میکرد، این حالا واژه بهترین واژه است که بگیم اسلام رو تهدید میکرد، اون هستش که خیلی ها سعی داشتن این سیاست رو از دیانت جدا بکنن.
بله.
که امام راحل بارها بهش اشاره کرد که تعبیر مثل همچون اسلام آمریکایی و اسلام بحث حال جریان سکولار مطرح کردن رو، اینکه اسلام به این معنا نیستش که شما فقط یک گوشه بشینید و عبادت بکنید. اون اسلام اجتماعی و سیاسی رو امام راحل توانستن به مردم عرضه بدارن و معرفی بکنن، که عرض میکنم اون مبدع انتشار چنین اسلامی میتونیم به ورس قاطع بگیم که مساجد تونستن این حرکت رو و این جریان رو در جامعه شروع بکنن و این حیات رو به جامعه بدن.
بله.
این نقش مسجد بود که در خصوص و امام راحل نسبت به بحث عرض میکنم که این اسلام، جریان اسلام آمریکایی رو رسوا کردن امام راحل، که بحث سیاست از دیانت جدا هستش، این نقش بودش که امام راحل تونستن حالا به توسط مسجد با قرار دادن محوریت مسجد میشون این رو حرکت رو انجام بدن و ما شاهد هستیم در همین حال حاضر که مساجد ما الحمدلله حرکات خوبی دارن در زمینه انقلاب انجام میدن، که ببینیم امام راحل موفق بود در این روشنگری.
بله.
و روشنسازی جامعه.
خیلی خیلی ممنونم. اگر اجازه بفرمایید همکاران عزیزم در این بخش گزارش رو راجع به معرفی مساجد جهان برای ما آماده کردن، با هم این گزارش رو بشنویم. در ادامه برنامه و ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
مسجد جامع کردوبا یک میراث جهانی خیره کننده از مهمترین بناهای تاریخی و اسلامی جهان غرب محسوب می شود و از زمان تأسیس تا کنون مکانی است عبادی برای همه افراد و اقشار مختلف در کشور اسپانیا. این بنا در ابتدا به عنوان یک کلیسای بازیلیک مسیحی به دست ویزیگوت، که یکی از دو شاخه اصلی گوت از جرمنهای خاوری، ساخته شده بود. لیکن در قرن هفتم پس از میلاد به دستور حاکمان مسلمان بازطراحی و تبدیل به فضایی شد که شامل یک مسجد بود. در قرن 16 میلادی یک کلیسای جامع مسیحی در وسط این مسجد ساخته شد و از آن زمان تا کنون عبارت مسجد کلیسا برای توصیف کل ساختمان به کار برده می شود. فضای داخلی مسجد از ستونهایی با قوس‌های سفید و قرمز ساخته شده و شامل یک سالن عبادت و همچنین حیاتی است که مناره‌ها از آنجا روی مسجد بنا شده است. مسلمانان مدت زمان طولانی در قرون وسطا در اسپانیا حکومت می‌کردند و به همین خاطر معماری اسپانیا تأثیرپذیری زیادی از معماری اسلامی داشته است.
از سرکار خانم حسنزاده تبریزی برای تهیه این گزارش خیلی ممنون و متشکر هستیم. با برنامه محراب روشن در خدمت شما سروران عزیز هستیم و ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود. همونطور که عرض کردم، موضوع این هفته برنامه ما بررسی جایگاه مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی هستش که امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. جناب آقای حیدری، یکی از اقداماتی که در زمان حکومت رژیم شاهنشاهی انجام می شد دین زدائی و عرض کنم خدمت شما کنار گذاشتن آموزش های دینی و جایگاه قرآن در هدایت مردم بود، که حالا اقداماتی که در تصویب قوانین انجام می شد مثل کاپیتالیسیون یا موضوعات دیگه بیانگر این واقعیت هست که به دقت مرحوم امام و شاگردان ایشون مثل شهید مطهری، شهید قدوسی، عرض کنم خدمت شما شهید محلاتی و خیلی از بزرگان دیگه، مرحوم آیت الله طالقانی، خیلی با دقت به اصطلاح آموزه های قرآنی و دینی رو مورد تبیین قرار دادن و مردم رو با اون آموزش ها آشنا کردن و بهترین جا به نظر میرسه که برای تبیین این مسائل و ایجاد یک کانون انقلاب خود مساجد بود. به نظر شما چه مؤلفه های دیگری به اصطلاح در پیروزی انقلاب و تبدیل شدن مساجد به کانون ها وجود داشت و ما چه کار باید بکنیم که با توجه به اینکه الان این جنگ نرم و عرض کنم خدمت شما جنگ فرهنگی و عقیدتی کماکان ادامه داره، ما بتونیم این کانون ها رو فعال داشته باشیم؟
ببینید، خب الان بخوام یه آسیب شناسی بکنیم. خب در حال حاضر متاسفانه یا حالا خوشبختانه این فضای مجازی و مطرح شدن این فضا در سطح جامعه و بین اقشار خیلی سنین پایین جامعه ما، خب یک سری طرز تفکرهایی رو داره تزریق میکنه به اجتماع ما، به فرهنگ ما، به نگاه مونهال نوجوان و جوانان ما و بزرگسالان ما، حتی نسبت به دیدشون نسبت به انقلاب، نسبت به اسلام، به دین، به تشیع و همچنین کارکردهای دین رو. خب بعضا این شبکه های ماهواره این من دارم این آسیب رو عرض می کنم که این که حالا شما فرمودید چه مؤلفه‌ای رو در نظر بگیرید، ما اول خب باید اون آسیب ها رو از موضوعتون که رصد بکنیم، اون چیزهایی که مانع شده در واقع موانع رو کنار بذاریم. خب در این توجه ویژه بکنیم که این که فطرت مردم، فطرت یک انسان خداجو هستش و اگر این موانع کنار بره مطمئنن، شما وقتی این روایات در خصوص مسجد رو شما نگاه بکنید، وقتی روایت مطرح میکنه که نبی مکرم اسلام که مؤمنین در مساجد مانند ماهی هستن در آب، خب این روایت یعنی چی؟ ما از کنارش راحت نباید بگذریم و عبور بکنیم. یعنی حیات یک انسان مؤمن وابسته است به حضورش در مسجد. خب وقتی این انسان رو روایت براش این فهم بشه، این جایگاه مسجد، جایگاه و اهمیت نقش مسجد در حیات دینی یک انسان مشخص بشه،
بله.
خب از بزرگتون که مطمئنن باید به این سمت سو بریم که به تعبیر حضرت خود امام راحل که این سنگرها رو، این مساجد رو پر بکنیم، یعنی از جهت کمی و کیفی بهش توجه ویژه‌ای بشود. خب ما باید برنامه ریزی ها رو باید به این سمت سو ببریم که از بزرگتون که خب ما متاسفانه یه تعبیر از یه آقا دارن که در خصوص بحث حالا صدا و سیما مطرح میکنن که قرار نیست که صدا و سیمای ما مثل صدا و سیمای غرب بشه که بخواد جذابیت داشته باشه که جوان ها صدا و سیما رو نگاه بکنن، مردم برنامه های سیما رو نگاه بکنن. ما باید اون از به نظرتون که اون مبدعی میل مردم رو تغییر بدیم، یعنی اونها رو به همون سمت فطرت خاک خودشون سوق بدیم و برنامه ها باید به این سمت سو نظر بشه و توجه ویژه بشه که این مساجد ما و این کانونهای فرهنگی ما، کانونهای دینی ما بتونه رونق بیشتری پیدا بکنه. یکیش به تعبیر بنده حالا اون اهمیتی که داره از سنین کوچک و خردسالی و از وجودتون که تربیت چه در خانواده و مخصوصا در محیط آموزش پرورش، یعنی بچه ها بتونن این مدارس اینها به اینها آموزش داده بشه. و از حضورتون که متاسفانه من این رو به شما عرض بکنم، یک درزل و یک متاسفانه ضعفی هستش که ما در مدارس خب شاهد این هستیم که یک مربی تربیتی همیشه، یک مربی یک معلم تربیتی دیدی اینها همیشه در انزوا بود و هست متاسفانه در مدارس ما. خب این نشون میده وقتی در سنین کودکی بچه میاد تمام دروس رو خیلی با قوت داره، زنگی براش اختصاص دادن، ساعتی اختصاص دادن، معلم‌های خاصی اختصاص دادن، اما وقتی به بحث پرورشی یا بحث دینی که میرسه، خب این خیلی در از موضوعتون که به صورت یک چیز حاشیه‌ای، یک دست حاشیه‌ای بهش نگاه میشه، خب این فرزند اینطور رشد میکنه و اینطور دیدی همشون. خب وقتی این فرزند رشد بکنه بیاد بالا، سنین بالاتر برسه، خب در سنین بالاتر سخته که بهش کانونهای فرهنگی مساجد رو بتونی بهش تقسیم بکنی.
بله.
لذا اولین و مهمترین بحث آموزش در سنین کودکی که این بچه ها رو با برکات نظام، برکات انقلاب و برکات مسجد و این کانونهای و سنگرهای انقلاب بتونی آشناشون بکنی.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید بخش دیگری رو با هم بشنویم، در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
مسجد جامع برامین یکی از مساجد جامع شاخص ایران است. پس از چندین قرن هنوز میشود اوج معماری ایلخانی را در این مسجد دید. وقتی پا به آن میگذاری کافیست چشمت را باز کنی و با سکوت سنگین آنجا کنار بیایی تا از لابلای خرابی ها سیر و سلوکی را آغاز کنی. دیدن کاشیکاری ها و عبور از ورودی ها، ایوان و حیات تجربه‌ای برایت به جا می‌گذارند که شاید تا چند سال بعد تکرار نشدنی باشد. ضلع شمالی که ورودی مسجد است از طریق ایوان های شرقی و غربی به ضلع جنوبی که نمازخانه در آن قرار گرفته می رسد. ضلع شرقی هم نقش ورودی خروجی فرعی را داشته. بنای مسجد جامع برامین در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده آغاز می شود. ساخت مسجد در سال 726 تمام شده است. مدخل مسجد دروازه ورودی است که تشکیل ایوان را می دهد که سر تا سر ضلع شمالی مسجد است و صحن مسجد حیاتی مستطیل شکل است. وسط آن حوضی است که شبیه حوضهای وسط قلعه های مسکونی و رباط هاست.
گزارش یک مسجد یک محله رو با هم شنیدیم از همکاران عزیزم که زحمت کشیدن و این گزارش رو آماده کردن. خیلی ممنون و متشکرم. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این بخشم مورد توجهتون قرار بگیره. من گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد حیدری، مدیر رسیدگی به امور مساجد ناحیه شهید دستقی به اسلامشهر ادامه خواهم داد و با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر اجازه بفرمایید من این سوال را از محضر شما بپرسم که ما قبل از انقلاب خب سازوکار مدیریت و ساماندهی مساجدمون مردمی بود و خب الحمدلله خیلی هم موفق بود که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. الان خب الحمدلله با توجه به اینکه نظام ما یک نظام اسلامی هست و سازمان‌ها و عرض کنم خدمتشون نهادهای متکفل رسیدگی به امور مساجد هستند و باید فعالیت‌ها رو مدیریت بکنن، به نظر شما چه کم و کاستی‌هایی در این زمینه وجود داره که باید بهش توجه بشه؟
سیاست خود مرکز رسیدگی به امور مساجد هم سیاستی است که در واقع همین جریان رو، یعنی جریان مردمی شدن مساجد رو به نحوی سازماندهی داره میکنه و
بله.
از حضورتون که مثلا همون مردم محوری که یعنی دخالت هایی که بتونه مثلا جریان حکومتیش بکنه یا نگاه از بالا به پایین به جریان مدیریت مسجد داشته باشه، خیر اون خود سیاست مرکز هم به همین صورت هستش که این جریان مردمی رو اداره بکنه.
بله.
و ما هم همه ما واقف هستیم که شما از ایتالیا هم اشاره کردید، این جریان نه تنها صرفا جریان مسجدی، هر جریانی که به پشتوانه مردم بود که خود حضرت امام هم اشاره میکنم روز 12 که تشریف آوردن 12 بهمن اون سخنرانی ویژه رو و تاریخی رو انجام دادن در بهشت زهرا، اونجا امام راحل اشاره کردن امامی که توحیدی بودن و توحیدی فکر میکردن اما این توجه ویژه رو داشتن که من به پشتوانه مردم دولت تعیین میکنم. خب این نشون میده که این مردم هستن و تا مردم نخواهند یک جریان این شکل نخواهد گرفت، یک حرکت این شکل نخواهد گرفت. از به حضورتون که خب این یه مؤلفه هایی داره، باید یک سری تدابیری باید اندیشید در خصوص مردمی کردن این قضایا. اولین موردش این هستش که این مسئولیت خطیر اجتماعی و دینی رو باید به مردم فهمان، این آگاهی رو به مردم داد که هر کسی به هر کلکم را و کلکم مسئولن رعیته، همه ما مسئولیم، یعنی مسئولیت رو مردم بفهمن که هر کسی هر شخصی شخصیت حقیقی و حقوقی در هر جایگاه سیاسی که قرار داره به اندازه خودش مسئولیت داره، مسئولیت برای اصلاح کشور خودش، مسئولیت برای اصلاح دین خودش و مردم خودش. این اولین چیزی هستش که باید مردم رو متوجه باشن که مسئول هستن.
خیلی ممنونم،
بزرگواری،
خیلی خیلی متشکرم. گفتگوی بنده
خواهش میکنم. خدا حفظ کنه شما را. خدا حفظ.
موفق باشین انشاءالله. شما عزیزان برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه که موضوع اون بررسی جایگاه مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی بود و گفتگوی بنده رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد حیدری، مدیر رسیدگی به امور مساجد ناحیه شهید دستقی به اسلامشهر شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته باشه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و ما را همراهی کردید از شما خیلی ممنون و متشکرم و تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید برنامه کاربردی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار ممنون از توجه شما به برنامه‌های شبکه گفتگو. در این ساعت، ساعت 20، از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه مشق شیدایی توجه بفرمایید.